بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بغضانا بطيبات الرزق وأغنانا بفضله وأقنانا بمنه ثم أمرنا لیختبر طاعتنا و نهانا لیبتلی شکرنا. توفیق است به حمد الله محضران باری که برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام موفقیم به بازگو کردن استفاده و بهره بردن از صحیفه کامله سجادیه در دعای نخستین، دعایی که مجموعه ای از محامد رو وجود مبارک سید و ساجدین بازگو می کند: شیوه حمد، آثار حمد، ماهیت حمد، پایان حمد، انواع حمد. هر آنچه را که پیرامون حمد تصور کنیم وجود و مبارک امام در لابلای این جملات بسیار پرمغز، دلنشین و اثرگذار خویش بازگو فرمودند که خواندیم و خواندیم بدینجا رسیدیم که وجود و مبارکشون دیشب فرمودند: حمد اختصاص به اون خدایی دارد که رکب فینا آلات البسط و جعل لنا ادوات القبض، خداوندی که ابزار تصرف و داد و ستد به دبستان در وجود رو در تمام ابعاد به ما داد و ما رو برخوردار کرد، متعنا بر واه لحیات، به ما نسیم حیات و زندگی رو در وجودمون قرار داد و ما رو متمتع و بهرمند از آن کرد که هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح زاد. و اثبت فینا جوارح الاعمال، و جوارح و اندامی که ما اعمال خودمون رو با آن محقق کنیم نیز در وجود ما تثبیت کرد و جاری ساخت. و قوانا به طیبات الرزق، به این قسمت از سخن رسیدیم محضر بارکتون. اشاره شد که قضا ما ینمو به الجسم، چیزی که موجب نمو و رشد و دوام و بقاء جسم می شود. من اکل او شرب، خوردنی نوشیدنی تفاوتی نمی کند. فرمود سپاس حمد از آن اون خدایی است که ما را تغذیه کرد، ما را پروراند به این که هر آنچه نیاز جسم ماست و ما حاجت به آن داریم برای ما در وجود مقرر فرمود و ما را با آن به نمو و رشد رساند. اما به چه چیزی ما را تغذیه کرد؟ به طیبات رزق، یعنی رزق طیب. توضیح دادیم این قسمت رو در بخش‌های پیشین سخن امام که باز هم به این مناسبت فرموده بودند. گفته شد که ذات حق ساختار وجود ما رو به گونه‌ای قرار داده است که با پلشتی‌ها ناهمگون است. جسم انسان نیاز به تغذیه طیب دارد، همان گونه که روح ما نیاز به تغذیه طیب دارد. پاکیزگی ها و اون چیزها که قذارت و ناپسندی در اون نیست قضای جسم وجود ما قرار داد. خداوند از همه انواع نیازمندی هایی که در سبد غذایی انسان دیده می شود. اما به دنبال اون فرمود و اغنانا به فضلهی و اغنانا به منه. تعبیر بسیار زیبایی است که جناس لفظی در اون دیده می شود. وجود و مبارک امام مطرح میکنن ابتداءً وغنانا به فضله، ما را به فضل خیش غنی فرمود. کلمه اغنانا از دو ماده می آید. یک از ماده غنا، دوم غنا، یکی با فتح است و دیگری با کسر. غنا یعنی با فتح اگر تلفظ شود به معنای کفایت است، به معنای کفایت کردن و بسنده کردن. اغنانا به فضله، خداوند ما را با فضل خیش بینیاز کرد، بسنده کرد از دیگران، همان که علیه الله به کاف عبده. آیا نه این است که خداوند کافی است برای بندگانش؟ انسان ها به جز ذات او نیازی ندارند در امور و حوائج خودشون و حاجات خودشون. این خداست که در تمام شؤونات، در تمام نیازها، در تمام حالات جسم و روح انسان رو کفایت می کند و بسنده می کند. جمله بسیار عمیق و جامعی است که از محض توحید برمی خیزد و انسان موحد چنین اعتقادی رو دارد که می داند که کار ما با یک کس افتاد است و بس. اما اگر اغنانا از ماده غنا باشد، غنا به معنای ثروت، به معنای محتشمی، اغنانا به فضله و خداوند ما را ثروتمند کرد، دارای سرمایه کرد، ما را متمتع کرد به فضل خیش. و این چنین است، انسان موجودی است مملک، دارای سرمایه، دارای ثروت، دارای مالکیت در وجود، و این امتیازی است که خداوند به انسان داده است و موجود دیگری در زمین آسمان چنین امتیازی را ندارد. بدون بال اون فرمود و اقنانا به منه، و خداوند ما را به من خیش، اقنانا با قاف، اقنانا به منه، من به معنای نعم و ثقیله، نعمتهای سنگین، جسیم، قابل توجه رو من میگویند. به خداوند به نعمتهای بسیار سنگین و ارزشمند خیش ما را اقنانا. باز کلمه اقنانا دو ریشه دارد، یا از قنیه می آید، قنیه با قاف، به معنای مایه، و خداوند ما را با نعمتهای عظیم خیش مایه دار کرد. و ما چه سرمایه هایی داریم و ما چه مایه های جدی رو در اختیار داریم که خداوند به ما ارزانی کرده است. ممکن است کلمه اقنانا از ماده غنا بیاید، غنا با قاف و کسره، در این صورت به معنای رضا و رضایت است. و اقنانا به منه، خداوند ما را به سبب این نعمت های عظیمی که دارد به خرسندی رساند و رضایت را بر لبان ما، لبخند رضایت را نقش بست. بسیار جملات زیبایی رو وجود مبارک امام مطرح میکنن. اجازه بفرمایید من اینجا به کلام الهی اقتدا کنم و اقتباس از سخن الهی، و شاید اونجا هم سخن حق همین معانی رو درش قطعا نهفته دارد که هو الذی اغنا و اقنا، فرمود اوست آن کسی که به شما غنا داد و غنیه داد. با قاف، با غین و با قاف، هر دو غنا در این آیه شریفه آمده است. هو الذی اغنا و اغنا. همونجا هم در آیه شریفه ممکن است اون غنا به معنای بسنده کردن باشد، به معنای سرمایه باشد، به معنای بی‌نیازی باشد، و خداوند این گونه شما رو بی‌نیاز کرد و به شما سرمایه و مایه‌های قابل توجه داد. یه معنای لطیف اونجا در آیه وجود داره که اینجا هم گفتم لابلای سخن خدمت دوستان. هو الذی اقنا، اون قناع اول رو در جان بدانیم، قناع با قاف رو در ظاهر و در بیرون بدانیم. خدا درونتون و برونتون رو پاسخگو، به لطف و عنایت خیش هم جانتون رو غنی کرد، هم در عالم بیرون شما رو به قوت و قناع و سرمایه رساند. معنای زیباتر از این هم وجود دارد. هو الذی اقنا و اقنا، خداوند به شما قناع داد، سرمایه داد، به گونه ای سرمایه داد که رضایت شما هم به دست آمد. و این جمله بسیار زیبایی است، یعنی اعطاکم و ارزاکم، به شما سرمایه ها داد و داده هایی داد که هنگامی که به داشته های خودتون و موجودی خودتون نگاه می کنید، عجب حس خرسندی در قبال این داشته های الهی در وجودتون می آید. و این هم باز عنایت ویژه حضرت حق است که در ادامه امام بازگو می کنند. پس فرمود و اغنانا به فضله و اغنانا به منه ثم امرنا. از اینجای اوجی رو در کلام امام مشاهده می کنیم که بس دلنشین و استوار رو تعیین کننده است. این فراز از دعای شریفه حضرت. ثم امرنا، سپس ما را امر کرد خداوند، لیختبر طاعتنا، تا به محک کشیده شود طاعت ما، و ما را نهی کرد، لیبتلی شکرنا، تا ابتلا و آزمون و اختبار کند شکر ما را. حاجت به توضیحات زیادی دارد این قسمت از سخن امام. سیر مطلب رو که دقت می کنید، امام تا اینجا این چنین می فرماید برای ورود به این قسمت از فرمایشات شریفشون که حضرت حق تجهیز کرد ما انسانها را در این دنیا، همه چیز رو در اختیار ما قرار داد، ذات حق ابزار لازم رو برای برخورداری و بهره‌مندی در دنیا به ما عنایت کرد، ادوات و اسباب و جواره و همه رو عنایت فرمود، نعمتهای خیش رو هم پیرامون ما گسترد، رزق طیب داد، قضاء طیب داد و مجموعه اون چه که تا الان بازگو کردیم، ابزاری رو برای ما خداوند مهیا کرد، اسبابی رو در وجود برای ما میسور کرد که این اسباب و ابزار میتواند کمککار ما در مسیری باشد که برای آن حضرت حق ما را آفریده است، و با این ابزار مجهز، با پشتیبانی لازم، با تدارکات دقیق و اون چه مهیا فرموده است و به ما عنایت کرده است، می توانیم این جاده سلوک را که ذات حق ما را در همون جاده قرار داده است و می پسندد و مقصد پایانی را برای ما معین کرده است طی کنیم. به سبب این ابزارها، پشتیبانی، اسباب و تجهیزات لازمی که ذات حق در جسم ما و در پیرامون ما در جهان برای ما مقرر کرده است. پس تا اینجا اگر به تعبیری حالا نارسا بگوییم که ذات حق از جهت سخت افزاری ما را تجهیز کرده است، حالا از اینجا به بعد نرم افزار کار میاد. ثم امرنا، ذات حق وقتی که تمام اسباب را به ما عنایت کرد و مرحمت فرمود، حالا ما رو که رها نکرد با این داشته ها، با این سرمایه گذاری، با این عنایاتی که یک به یک گفتیم که بر او ستایش او را لازم دید و حمد حضرت حق رو بر همه این موارد وجود و مبارک که امام سجاد فرمود، ایه سبل انسان انیوت رکسودا، آیا انسان گمان می کند که به خود واگذارده می شود، مهمل برهاست، یا این امکانات، این پیشبینی ها، این ساز و کارهای جدی که ذات حق برای او سازمان یافته در وجود مقرر کرده است، به دنبال اون مقدمه ایست که باید مسیر بعدی رو طی کند. بله این چنین است. لذا ثم امرنا، آنگاه خداوند ما را امر کرد، لیختبر طاعتنا، که در قبال این امر ما انسانها به اختبار در بیاییم، مشخص بشود اختبار، الان توضیح میدم خدمت عزیزان، طاعات ما. من اجازه بفرمایید به این گونه عرض کنم که خداوند سبحان برای اون مسیری که انسان را آفرید و برای راهنمایی انسان در پانهادن و قرار گرفتن در اون وادی، از روش تربیتی استفاده می کند که این روش تربیتی روش امر و نهی است. یعنی خدای سبحان ما را مأمور می کند، فرا می خواند، دعوت می کند، امر می کند به یه اموری و ما را نهی می کند از مسائلی. آنچه خداوند ما را به آن امر می کند، دقت بفرمایید، اسباب تقرب ما به خداوند سبحان است، و هر آنچه خدا ما را از آن نهی می کند، عوامل بازماندن ما از مسیر سلوک و تقرب و رسیدن به غایتی است که وجود ما توانمندی اون رو دارد و برای همان هم آفریده شدیم. دوباره دقت کنید، عرض بنده رو خیلی بحث جدی تر از اونهاست که در ذهن ابتدایی مسلمانان درآید. و به اوامر و نواهی الهی این گونه نگاه کنیم. ناچارم این جمله رو بگم که شاید بیشتر هنگامی که امر و نهی به ذهن عادی یک مسلمان میاد که این رو خدا امر کرده است، این امر خداست، این نهی خداست، سریعاً ذهن انسان‌ها سراغ ثواب و عقاب و پاداش و کیفر و اگر امر خدا را عمل نکردی چنین میشود، نهی خدا را اگر عمل کردی اونچنان میشود، امر را زیر پا گذاردی این عقوبت، این کیفر. این ذهنیت رو باید اصلاحش کنیم عزیزان. دقت بفرمایید، دوباره فرمایش حضرت رو من عرض میکنم و توضیح میدم. ذات حق به هر آن چه ما را به آن خوانده است و امر کرده است، یعنی این مأمورون به ها، اونهایی که ما به اون فراخوانده شدیم، ابزارها، اسباب، عوامل به بار نشستن، رو شدن، عیان شدن و شکوفا شدن توانمندی ها و ظرفیت هایی است که خدا در وجود آدمی تعبیه کرده است. همه ی آنچه خدا سرمایه گذاری در جان و وجود ما کرده است، با تن دادن، پذیرش اوامر و عمل کردن به آنچه خدا ما را به آن فراخوانده است، رو میشه عزیزان، شکوفا میشه این استعدادا، با همان آنچه که مأمورون به الهی است و نقطه مقابل اون، با نواهی که ذات حق دارد که ما را نهی کرده است از این محدوده ها، چنین چنین چنین، این مسیر، این کار انجام نشوند، ارتکاب این موارد و انجام دادن مناهی الهی موجب آن می شود که استعداد نهفته وجود انسان و ظرفیت های انسانی نامکشوف و ناشکوفا باقی می ماند و آدمی به غایت و هدف خلقت هرگز دست نمی یابد. اگر همین قسمت از عرایض رو که مستفاد از سخن وجود و مبارک امام سجاد است، همین رو درکش کنیم و متوجه بشیم در ارتباط بین خودمون و خداوند و مسیر و مقصدی که ما را به او میرساند، ما را کفایت میکند عزیزان. این تغییر دیدگاه رو نیاز داریم. فرمود ثم امرنا، ما را امر کرد خداوند، لیختبره، با این امری که ذات حق به ما میکند ما اختبار میشیم. بارها توضیح دادیم خدمت دوستان، به سرعت عرض میکنم، این نافه ختن، مشک آهوی ختن و نافه ختن رو، این سراسر اتر بود و درون این پوششی و غلافی که داشت نمیخواستن دست بزنن بازش کنن، اما میخواستن بدانن که درصد اتر اون چه مقدار است، بر اساس اون قیمت گذاری کنن. یه سوزن ظریفی رو، نخی رو به اون میبستن، وارد میکردن، برون میکشیدن، بعد این نخ رو محک میزدن که چه مقدار این اتر دارد، قیمت گذاری میکردن اون نافه رو. به این عمل میگفتن اختبار. یعنی هنگامی که ماهیت، ظرفیت، توانمندی، آنچه در درون یه پدیده است آشکار میشه و خودش رو نشان میدهد. خداوند امرنا، ما را امر کرد تا به سبب انجام اون مأمورون به ها، اون توانمندی ها، ماهیت ها و ظرفیت ما آشکار شود با پذیرش امر الهی و طاعت خداوندی. به هر مقداری که ذات حق ما را امر کرد و طاعت خدا را ما انجام دادیم و اوامر الهی را پذیرفتیم، به همان مقدار وجود ما اون توانمندی ها و استعدادهای نهانیش آشکار میشه، شکوفا میشه و پله ها رو طی میکنیم در مسیری که نهایت به اصطلاح اوج پرواز انسان و رسیدن انسان است که خدا برای او پیش بینی کرده است. بسیار جمله زیبا، عمیق و دقیقی است. من قسمت دوم را میگم، برمیگردم، باز یه بیان دیگه هم داریم، یعنی استفاده دیگه از فرمایش امام باید داشته باشیم. و نهانا، و خداوند ما را نهی کرد، ما را از یه چیزهایی باز داشت، لا مثلا تفعل کذا، این کار نکن، این کار نکن، اجتناب از این کن، بلا تقرب الزنا و لا تقرب مال الیتیم، از یه چیزهایی ما رو نهی کرد خداوند. چه نهی از پاره ای از افکار، چه پاره ای از گفتار، چه و چنه بو قبل از زور باشد، یا پاره ای از رفتار. و نهانا لیبتلی شکرنا، خداوند ما رو نهی کرد از یه منهیاتی، که این نهی کردن به کجا منتهی می شود؟ به آنچه که ابتلاء میکند شکر ما را. امام همون تعبیر رو به کار میبرند اما با تفتون و تغییر عبارت. اون اختبار همین ابتلاءه. ابتلاء هم یعنی چه؟ ابتلاء هم یعنی آزمون زدن، محک زدن، اندرون پدیده ای رو بیرون کشیدن، استعدادی رو، توانمندی رو آزاد کردن، آشکار کردن. خداوند ما را نهی کرد لیبتلیه، تا باز به محک بزند، آشکار کند این توانمندی ما را از طریق شکر. شکرنا لیبتلیه شکرنا. این هم نیاز به توضیحی داره تا کل دو بخش مطلب رو باز بهتر متوجه بشیم. شاید بتوانیم بگوییم بهترین، موجزترین و کوتاهترین تعریف در مورد شکر. شکر یعنی حسن استفاده و به کار بردن ثواب داده‌های الهی در جان و جهان. از این کوتاه‌تر شاید و جامع‌تر نشه تعریف کرد. شکر به معنای به کار بستن، حسن استفاده و بهره برداری ثواب از داده‌های الهی در جان و جهان است. این مفهوم شکر است. درست؟ امام میترمان ما رو نهی کرد خداوند. خب از چی نهی شدیم؟ ما از یک امور خاصی نهی شدیم، یعنی منهیه. اهم یه چیزهایی که خداوند گفته است اینها رو بذارید کنار. حالا اگر انسان چیزهایی را که ذات حق میگوید اجتناب از این بکنید، نخورید این رو، لا تشرب الخمر، مثلا شراب نخورید، هنگامی که انسان میخورد این شراب را، هنگامی که انسان این ربا را میخورد، این زنا را انجام میدهد، در حقیقت استعداد و توانمندی خدایی و خدادادی خودش رو در مسیری صرف کرده است که متاسفانه موجب تضییع، از میان رفتن، ستیزه با توانمندی هایی است که خدا بهش داده است. یعنی مصداق بارز کفران انجام مناهی است. وقتی انسان نهی خدا رو انجام میده، یعنی این کفران، یعنی این استعداد من نباید، توانمندی من نباید در دروغ، مغز و ذهن و زبان و فکر من نباید در ساختن و پرداختن یه دروغ صرف می شد. باید این ذهن و فکر و استعداد و زبان در مسیر صداقت و راستی به کار برده می شد. نام این چیست؟ شکر. اگر در مسیر دروغ به کار بسته بشه این استعداد توانمندی، نام اون چیست؟ کفران. خداوند این توانمندی رو به من داده است، استعداد رو به من داده است که من بتوانم این داده های الهی رو در مسیر ثوابی به کار ببرم که به بار بنشیند. ولئن شکرتم لازیدن نکم، موجب زیادی، فزونی، ارتقا و رشد شخصیت من باشه. وقتی من نواهی و مناهی الهی رو میرم انجام میدم، موجب میشود که این استعداد، این توانمندی سراشیب به سقوط می آید و کفران از دلش در میاد وقتی انسان نهی الهی رو انجام میده. پس با اجتناب و دوری از نهی الهی، انسان استعداد، توانمندی خودش رو حفظ میکند و در مسیری صرف میکند که موجب فزونی، رشد و ارتقاء شخصیت انسان است، که این معنای شکر است. اما هنگامی که انسان میرد آلوده میشه به هر آن چه آدمی رو خداوند از آن باز داشته است و نهی کرده است، نتیجان میشه این توانایی، این استعداد هدر میشه، هرز میره، مصداق کفران و مصداق سقوط و به زیر آمدن انسان خواهد بود. و نهانا لیبتلی شکرنا، و خداوند ما را نهی کرد از اموری تا دقیقا به محک کشیده شود، کاملا آشکار شود از طریق شکر همه اون استعدادها، توانمندیها، ظرفیتهایی که ذات حق در وجود بندگانش قرار داد، که اینها رو میخواد ببرد به اونجایی که اوج قرب و رسیدن به جمال و جلال حضرت جانان است و شکوفایی استعدادهای مخلوقی به نام انسان و احراز مقام خلافت الهی. خب پس مجدد حالا جمع ببندیم این قسمت رو. وجود و مبارک امام فرمود، ابزار رو داد، ادوات رو داد، جواره رو داد، اندام رو داد، تغذیه کرد، شما رو مجهز کرد، چیزی کم ندارید برای اون مسیری که باید در اون طی کنید، تمام پشتیبانی لازم شد. حالا وقتی پشتیبانی لازم شد، شما رو در مسیری قرار داد، نشان داد به شما علائم راه را که چگونه این وادی رو باید طی کنید. اینها مأمورون بهه. اگر این موارد و این امور رو انجام بدید، این صلات، این زکات، این عدالت، این راستی است، این امانت است. اگر این امور رو انجام بدید، موجب آن می شود که با به اصطلاح انجام مأمورون به الهی و اتصاف به صفت طاعت و اطاعت امر الهی به بار می نشیند تمام توانمندی ها و استعداد ها و ظرفیت شما. می رسید به اون غایت خلقت. این لازمش اینه که هر آن چیزی که مانع حرکت شما میشه، آسیب ها، عواملی که شما رو نگه می دارد، از این مسیر دور می کند، اونها رو هم به کناری بگذارید که نام اونها چیست؟ نام اونها نواهی است. و نهانا لیبتلی شکرنا، اگر آدمی آنچه را باید به کناری بگذارد که مانع راه اوست، از بین برنده استعداد اوست، یمحق الله الربا، ربا خرد می کند، محق می کند وجود انسان، فکر انسان، یتخبته الشیطان من المس، گویا شیطان زده می شود انسان، به تعبیر قرآن احل الله البی، اما بی مسیر درست داد و ستد تزید و فل عقل، موجب رشد انسان میشه، موجب کمال انسان میشه. وقتی ربا به کنار رفت، بیع صحیح و معامله و داد و ستد درست اومد، انسان در مسیر شکر قرار گرفته، رشد پیدا میکند، در مسیر کمال خودش حرکت میکند. حالا تو تمام حوزه ها به عنوان مثال عرض کردم. جمله عجیبی رو وجود مبارک امام مطرح کرد. خداوند با بیان اوامر و نواهی ما را تربیت میکند. تربیت الهی برای انسان از طریق امر و نهی محقق میشه، یعنی نشان دادن آن چه باید با آن عمل کرد که موجب شکوفایی وجود ماست، اجتناب کردن از آن چه موجب توقف واماندن و سقوط انسان است. این چه نگاه مترقی است که به این قضیه باید داشته باشیم از برکت سخن معصوم. نکته دوم، حالا برگردیم این عبارت یه استفاده دیگه هم بکنیم. ثم امرنا لیختبر طاعتنا و نهانا لیبتلی شکرنا. عزیزان من، اون چه الان من گفتم نسبتی به این بود که خدا ما را به چه خوانده است، به چه چیزی خوانده است. مأمورون به، اونی که به اون مأمور شدیم. منهی و نه، اونی که از اون نهی شدیم. اما دقت کنید در نفس خود امر کردن، اینی که خدا ما را امر کرد، این که خدا ما را نهی میکند، در خود این امر و نهی، یعنی همین این که خدا گفته چنین کن یا چه، اما صرف نظر این که چی هست، اون چیزی که خدا ما رو دعوت به اون کرده است، در خود امر و نهی اسباب کمال، رشد و تعالی و شکوفایی و ارتقاء وجود انسان نهفته است. چطور؟ هنگامی که امر کرد خداوند و طاعت خودمون رو در قبال امر الهی نشان دادیم، نهی کرد، بر سر و چشم گذاشتیم، پذیرفتیم، یعنی از آزمون بندگی با نتیجه قابل قبول به در آمده ایم و گذر کرده ایم. نمونهش کجا میبینید شما؟ اسجدوا لآدم. دستور آمد که اسجدوا. دستور به سجود برای جناب آدم آمد. فسجد الملائکة کلهم اجمعون. همه سجده کردن الا ابلیس. جز ابلیس. خطاب شد به ابلیس. ما منعک الا تسجد اذ امرتک. چرا وقتی امر کردم این امر را عمل نکردی؟ یعنی ابلیس با تن ندادن و نپذیرفتن به امر الهی، صرف نظر این که این امر چی هست اصلا؟ اصلا اون سجود چیه؟ با نپذیرفتن امر الهی ابلیس می شود که نمیپذیر. ما منع که الله تسجد از امرتک، مصلحت در خود امره. چرا من وقتی امرت کردم نپذیرفتی؟ ثم امرنا لیختبر طاعتنا، خدا ما را امر کرد تا ببیند ما چگونه در قبال امر او سر فرو می نهیم یا سر بر می داریم، می پذیریم، گردن می نهیم یا گردن افرازی می کنیم یا مقابله می کنیم. که اگر پذیرفتیم امر الهی را و گفتیم گر تیر بارد در کوی اون ماه، گردن نهادیم الحکم لله، سر رو به زیر آوردیم و پذیرفتیم از سر طاعت امر الهی رو، حالا اینجاست که دیگه باز میشه دریچه های توانمندی وجود انسان هنگامی که انسان به مقام عبودیت میرسد، آسمان هم به زیر میآید، آستان آدمی رو میبوسد، آدمی هم به اوج میرود و ملکوت رو طی میکند که سبحان الذی اسرا به عبده لیلن. با اون عبودیت میره به معراج، با عبودیت وحی میاد به سراغ این انسان، چه در قوس صعود چه در قوس نزول این اتفاق میفتد. این به برکت عبودیت میفتد، به برکت پذیرش امر، پذیرش نهی از سوی خداوند سبحان. خود این امر و نهی پذیری اصلا بحثیست، اصلا به طور کلی در قبال ذات پروردگار. ثم امرنا، ابزارها رو داد خدا، بعد ما رو امرمون کرد که ببیند در قبال امر او چه میکنیم. هنگامی که امر الهی رو پذیرفتیم، دیگه اینجا آغاز رشد، کمال، ترقی به حرکت به سوی قله هاست. اگر در قبال امر الهی گردن کشی کردیم، ایستادیم، ضرباهنگ زوال آغاز می شود و آدمی مسیر قهقرا را طی می کند. و نهانا لیبتلی شکرنا، و خداوند ما را نهی کرد تا آنکه مشخص کند که ما در مقام شکر حسن بهره برداری از همه این داشته های الهی چگونه عمل می کنیم، که توضیح دادم خدمت دوستان. خب این کار الهی، حالا ما چه کردیم؟ خوب دقت کنید عزیزان، اینجا دیگه از ببینید این ظرافت ها، ویژگی های ناب سخنان دلنشین ذوات مقدسه محمد و آل محمد است. که دیگه این یه شب هم عرض کردم، شرقا و غرباس دیگه، شرق برید غرب برید، هر جا بریم این سنخ و این جنس مطالب و این رشته سخن رو نمیتونیم پیدا کنیم و بیابیم. فخالفنا عن طریق امره، خداوند این امر رو کرد، مأمورون به نشان داد این کار رو انجام بدید، اینو انجام ندید، این راه رو برید، این راه رو نرید، اما فخالفنا عن طریق امره، اما ما مخالفت کردیم. عن طریق امره، از مسیر امر الهی. خالفنا عن، این فعل خالفه با حرف ان که به کار بردیم چه معنای انحراف و عدول، اما مسیرمون رو عوض کردیم، از طریق امر الهی، از مسیر امر الهی. قصه دارد، دقت بفرمایید، ما عدول کردیم، سر برتافتیم از طریق امر الهی و به دنبال اون و رکبنا و رکوب کردیم، ارتکاب کردیم، انجام دادیم متون زجره. به جای این که ما در مسیر امر الهی و طریق امر الهی حرکت کنیم، پای نهادیم، گام نهادیم، انجام دادیم مسیر متون زجره را. متون جمع متن، متن ارزون غیر مزلله، زمین ناهموار، مرتفع من الارض، زمین پست و بلند، ناجور، ناهموار. زجر یعنی من بازداشتن و نه. ما به جای اون که در مسیر امر الهی حرکت کنیم، مخالفت کردیم، از مسیر امر الهی بیرون اومدیم، رفتیم تو مسیر نهی الهی. این مضمون سخن امام. اما دقت کنید این تعبیر رو با چه کلماتی حضرت بازگو میکنن. اینه هاست که باید دقت بیشتری باشه و لطافت ها و لذت ها رو ببریم. فمود و خالفنا عن طریق امره، طریق یعنی راه، اما از ماده طرق میاد. طرق یعنی چه؟ یعنی کوبیدن به کوبه های در، همین کوبه هایی که در گذشته متداول بود، در به خونه ها می زدن، به اینها میگن مترقه. مترقه عامل طرق، کوبیدن، می زدن و بالاخره صاحب خانه می فهمید که چیست و به در به خانه می آمد. به جاده های کوبیده همواری که زیر پای رهرو آسان است و رام است، طریق گفته می شه. طریق به جاده کوبیده هموار گفته می شود. امام می فهمد فخالفنا عن طریق امره، ما مخالفت کردیم، عدول کردیم، بیرون کشیدیم از طریق امر الهی، یعنی از مسیر مأمورون به اون چیزهایی که خدا ما را به آن خوانده است که می گوید انجام بدهید. امام چه تعبیری می کنند؟ تعبیر طریق می کنند عزیزان، یعنی هر آنچه که ما را خدا به آن فرا خوانده است، راه هموار است، راهی است که قطعا ما را به مقصد می رساند، راهی است که اطمینان داریم از طی کردن این راه، راهی است که نیاز به آزمون و خطا و تجربه ندارد، خداوند هموارش کرده است برای انسان ها. هر آنچه خدا ما را به آن خوانده است، راه است، راه هموار است، راهی است که پایان آن مشخص است، طریقه. اما فخالفنا عن طریق امره، بیرون اومدیم. نقطه مقابلش، و رکبنا متون زجره، اما ما رفتیم در وادی مسیر به اصطلاح نواهی الهی، در مسیر ممنوعه پا گذاردیم. از اون امام تعبیر به چه میکنن؟ متون زجره، تعبیر به متون میکنن. متن الان گفتم مسیر جاده نکشیده، جاده که اصلا جاده نیست. عذرخواهی میکنم، به وقتایی در بعضی ها میکنم این راه، عذرخواهی میکنم، مال رویه، این راه مال رو دوستایی ها میگفتن، جاده نیست اصلا، یه راه مال روست، ناهموار، پست، ناموزون، پایانی ندارد. از مسیر انجام عصیان و از مسیر نواهی الهی وجود و مبارک امام به متون زجره تعبیر می کنند، چون راه نیست. لا تقربوا الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا. این که راه نیست، سوره مبارکه اسراء، نزدیک نشید به این عمل شنی، این بد چیزیست، به این راه نیست، این بد راهیست، این اصلا نمیشه راهی باشد که شما را به مقصد برساند و به منزل برساند. امام فرمود به هر حال خداوند امر رو فرمود، نهی رو فرمود، قد تبین الرشد من الغی، نشان داد ثواب را، نشان داد مسیر درست رو، چه بکنیم به بار برشیند وجود ما، از چه اجتناب کنیم که نمونیم از راه و در راه مانده نباشیم. اما ما مع الاسف از مسیر نشان داده دقیق شوسه هموار منظم اتوبان کشیده شده چند باند رفتیم به راه مال رو حرکت کردیم، رفتیم در راه ناهموار، ناموزون، ناصاف قدم انداختیم. خب حالا منتظریم خدا در قبال این با ما چه می کند. یا للعجب، فلم یبتدر. من یه حیفم یاد نخونم باز هم خدمت ما، قبل از اینکه ادامه بگم خداوند با ما چه می کند، من یه حدیث از پیامبر براتون بخونم، دلهاتون نورانی بشه به این سخن نبی مکرم. ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، در حضور اصحابشون نشسته بودن، پیامبر با اصحابشون، خط خطن، با انگشتشون، با هر چه دستشون بود، یه خطی کشیدن صاف روی زمین، یه خطی کشیدن. ثم قال، بعد رو کردن به اصحابشون، فرمودن هازا سبیل الرشد، این راه صاف را که میبینید، این مسیر رشد است، این مسیر رسیدن به هدف و غایت است. ثم خط عن یمینه و شماله خطوطن، بعد شروع کردن در کنار این خط رو کشیده بودن، راست این خط یه چند تا خط کشیدن، این طرف چپش یه چند تا خط کشیدن. حضرت ثم خط عن یمینه و شمالی خطوطن، خطهای متفاوت کشیدن. ثم قال، بعد فرمودن حاضهی سبلون، اینا هم یه راهایی میبینید، اینا هم یه خطیه. اما علا کل سبیل منها شیطانون ید او الی، اما سوای این خط مستقیمی که من براتون کشیدم، این راه‌های این طرف اون طرف که می‌بینید، هر کدام اینها یه متولی دارد، یه شیطانی دارد که ایستاده است بر فراز اون راه و آغاز اون راه و شما را دعوت می‌کند به این مسیر، به این راه شیطانی. هازهی سبلون علا کل سبیل منها شیطانون یدعو الی ثم تلا قوله تبارک و تعالی. بعد این آیه سوره انعام رو پیامبر خواندند، ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. چقدر زیبا نمایش دادن پیامبر این رو با این کار زیباشون. این حدیث رو اهل سنت هم دارن در کنز الامال، این حدیث. ان قرآن فرمود ان هذا صراطي مستقيما، این راه مستقیم من است، این صراط مستقیم، این راه اوامر، نواهی، مسیر طاعت، مسیر بندگی، این راه من است، این همان است که و ان اعبدونی هازا صراطم مستقیم، راه عبودیت، راه بندگی خداوند، این صراط مستقیم است. فلا تتبعوا السبل، راه های دیگه هم هست، اما فتفرق بکم من سبیله، اگر رفتی تو این راه این طرف اون طرف که شیطان و نیت او میخواند اون شیطان شما را، فتفرق بکم من سبیله، استعداداتون همش ضایع میشه، به هیچ کجا نمیرسید، از میان میره توانمندی هاتون، جز شقاوت و هلاکت چیز دیگری در انتظار شما نیست. بسیار زیبا وجود نازنین نبی مکرم ترسیم کردن ابتداعا، بعد آیه رو پیاده کردن. حالا وجود مبارک امام فرمود با تمام این مسائل وقتی که ما عدول کردیم از راه، فلم یبتدرنا به عقوبته، اما خداوند ابتدار نکرد به عقوبت ما. دقت کنید، ابتدار یعنی سرعت کردن، بادر یعنی کسی که زود میشه تابد پیش میزند. فلم یبتدرنا به عقوبته، ما اومدیم از مسیر طاعت به سوی مسیر عصیان، اوامر رو نپذیرفتیم، نواهی رو عمل کردیم، بعد خداوند به ما چه کرد در قبال این رفتار معکوس ما و وارونه ما؟ هیچ عجله‌ای نکرد خدا به عقوبته که بخواهد به عقوبتش ما را گرفتار کند. شبهای قدر می نشینیم، سال گذشته می نشستیم همینجا خدمتون، وقتی اون دعای عمیق هزار درب گشوده به روی خداوند به سوی خداوند را خواندید، در دعای جوشن کبیر رسیدید به اون بند صدوم، یا من لا یعجلو بالعقوبه، ای خدایی که هرگز عجله نداره در برخورد آبندگانش، اگر انسان ها طاعت رو زیر پا میگذارند از مسیر و جاده اصلی طاعت وارد نمیشن، میرن تو اون راه انحرافی، اما خداوند تعجیلی نمی کند، نمیشه تابت در برخورد و معاخذه و عقوبت اینها، اصلا خداوند شتابی نمی کند در اینجا. لم یبتدر ناب عقوبته و لم یعاجلنا به نقمته، نقمه ضد نعمه است، یعنی گرفتن نعمت، یعنی کیفر دادن، و هیچ عجله‌ای در کیفر ما نمی کند. چه آرامشی به دل داد سخن وجود مبارک امام سجاد، و چقدر عمیق است این سنت الهی عزیزان، و چقدر ما بهره این سنت خدا رو در زندگی بردیم، اگر ملتفت باشیم و توجه به این داشته باشیم که خداوند وقتی ما از مسیر او خارج شدیم، نیومد به مجرد وقوع جرم ما را جریمه کند، بلکه فرصت داد باشد که متنبهانه متوجهانه به خود آییم، ببینیم کار روش و تغییر مسیر در وجود ما ایجاد شود. باز بگذارید دلهامون رو نورانی کنم به سخنان اهل بیت عصمت و طهارت. چقدر زیباست این سخن. فرمود که ما من عبدن، وجود مبارک امام باقر علیه السلام، ما من عبدن یعمل و عملا لا یرضاه الله، هیچ انسانی نیست که وقتی یک کاری میکند که رضای خدا در اون نیست، یعنی از اون نواهیه که انجام داده است، الا عزیزان من خانم ها و آقایان، هرکی الا ستره الله علیه، خداوند میپوشاند سریع، میپوشاند برو این زشتی و خطای او را اولا، وقتی بار اول انجام میده، فاذا سنا دوباره این خطا را انجام میدهد، ستره الله علیه، بازم خدا میپوشاند برو، فاذا سلسه، بار سوم که این خطا را مرتکب میشه و اصرار میکند بر این کار، احبت الله ملکن فی صورت آدمیه، اونگاه خداوند فرشته‌ای رو در قالب انسانی مأمور میکند که یقول للناس فعل کذا و کذا، در میان مردم منتشر میکند که چنین کرد اون چنان کرد. ابتداعا خداوند ستره، بار دوم ستره، اما لطف حق با تو مدارها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. تعبیر زیباتر از این دو خدمت دوستان عرض کنم فوق العاده زیباست. ما من مؤمنن یذنب ذنبن، هیچ مؤمنی نسل که گناهی انجام دهد، الا اجله، اینو که بهش مهلت میدهد خداوند. حالا در بعض از روایات داره مثل این سخن امام صادق، صبر ساعات، یعنی اصلا موکلان امر الهی، فرشتگان، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، همونها که مبذفن گفتار و رفتار ما را، از یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، که جزء سخن فعل ما را ثبت کنن، دست از قلم بر می دارن، چشمشون نمی بیند. 7 ساعت تا 7 ساعت. در روایت دیگه داره باز اینها جلد 6 بهار هست، من قداته الى اللیل 24 ساعت فرصت داده میشه. فئن استغفر الله، اگر به خود اومد استغفار کرد بازگشت، غفر له. خداوند شطور دیدی؟ ندیدی. هیچ کی در جریان قرار نمیگیرد، نه فرشتگان، نه اولیا، نه شهود اعمال، هیچ کی در جریان قرار نمیگیرد، به خود میاد تمام. نه، فراتر از این هم برای انسان خداوند فرصت میدهد. امروز به بعضی از عزیزان خودم عرض میکردم که خداوند دنبال بهانه میگرده برای همه بندگانش رو که به سوی خودش جذب کند. عزیزان، کسی گزینش نمیشه که تو بیای. خدا میخواهد همه بیایند. این حال روز بندگان مذنبه، نه بندگان مطیع خدا. فرمود در ادامه، و انهو، گاه این انسان مؤمنی که گناه کرده است، لیذکر ذنبهو، 20 سال قبل یه گناهی انجام داده، بعدم فراموش کرد چه کرده است، بعد از 20 سال یادش میاد، لیذکر ذنبهو بعد 20 سنه، بعد از 20 سال، فیستغفر الله، بعد اونجا استغفار میکند، فیغفر له، همونجا هم برای او بخشیده میشود. اما و ان الکافر لینسی ذنبه لعلا یستغفر الله، اما ماهیت کفر این میشه که فراموش میکنه کافر گناه خودش رو، لذا به تعبیر ما توفیق استغفار پیدا نمیکند و توان استغفار پیدا نمیکند. لینسی ذنبه لعلا یستغفر الله. عجیب است. من حال خوشی شد، اجازه بدید اینو بگم، یه جمله عجیبتر رو بهتون بگم، عرضم رو پایان برسانم. بل عجله نمی، بل تعنانا، بلکه خدا با ما چه میکند؟ تعنی میکند، مکس میکند، درنگ میکند. بگذار بگویم، پای ما صبر میکند، میایستد پای ما خدا. نمیگه پای فلانی صبر کردن، پای ما خدا میایستد. تعنانا به رحمتهی، به مقتضای رحمتش، تکرمن، از باب شخصیت دادن به ما، از باب حرمت بخشی به ما، از باب تفضل و امتنان بر ما، صبوری میکند پای ما خداوند، درنگ میکند، مکس میکند پای ما. الله اکبر. اینجا من نمیتونم چجور بگم، منتظر مراجعتنا به رعفتهی حلمن. و بعد با اجازه از سجاد عرض می کنم، بعد چشم انتظار سر راه می نشیند که ما بازگردیم. و انتظره، بعد خدا منتظره. انتظار یعنی ترقب و حصول شیء او حضور و شخص، منتظر یه اتفاق بیفتد یا امید داری که کسی بیاد. فرمود ونتظر، خدا ذات غنی، ذات بی نیاز، ونتظر مراجعتنا، خداوند در انتظار مراجعت ماست از این مسیر اشتباهمون. به رعفتهی، چرا؟ چون رعوف است، چون نمی پسندد بندگانش از اون مسیر ظرفیت ها و کمالی که بهشون دادند عدول کنن، خارج بشن، به بار نشینه توانمندی هاشون، میخواد همه به بار بنشانن توانمندیشون رو. به رعفتهی حلمن، از باب حلمش، یا حلیمن لا یعجل، یا جوابن لا یبخل، یا عدلن لا یحیف، همون عبارات زیبای جوشن کبیر، از باب حلم و از باب تعلم بر پای بندگانش می ایستد در انتظار بازگشت اینها. و بعد راه بازگشت بهشون یاد میده. اون راه بازگشت چیست؟ والحمدلله الذی دلنا علی التوبه، و حمد از آن خدایی است که راه و مسیر بازگشت را که در انتظار آن است به ما نشان داد، آشنا کرد، معرفی کرد. بذارید دیگه به قول بنده خدا تیر خلاص رو هم بزنم، این حدیث رو بخونم خدمتتون، بگذاریم ادامه بحث رو محضر بارتون فردا شب. بعد این والحمدلله الذی دلنا علی التوبه، میگم انشاءالله فردا شب توضیح کلام امام رو پیرامون این واژه. فقط این انتظار حق رو بگم چه تصویری براش میشه از زبان معصوم گفت. کی جرأت داره بگه جز معصوم این مطالب رو؟ لله، برای خدا چنین حالتی است به خداوند سوگند. خداوند لله هر آینه ذات حق افرحو به توبت عبدهی. بعد خدا که منتظر بازگشت ماست، میدونید وقتی برمیگردیم خدا چه تصویری میتونیم داشته باشیم ازش؟ لله افرت و افرحو به توبتی من العقیم الوالد، از انسانی که سالهاست فرزند ندارد، بعد حالا صاحب فرزند میشه بعد از 20 سال تو زندگیش. وای این چه تعابیری است که رسول خدا بازگو میکند، این تعبیر نبوی حدیث. مگر ما چه تحفه ایم تو این وجود که خداوند چنین معامله ای با ما میکنه عزیزان؟ این چه تکرمی است، این چه حرمت و ارجمندی است. و بعد پشت پا زدن به این لطف، به این عشق، به این ارتباط، به این کرامت، دیگه براش لفظ و ادبیات و کلامی نمیتوان گفت از این خسران و خسارت. فرمود من العقیم الوالد، این یک دو، و من الظال الواجد. و خداوند شادمانی خدا بیشتر از اون کسی که بعد از 20 سال دارای فرزند میشه، و شادمانی خدا بیشتر از اون ظال واجد، از اون کسی که گم کرده کالا و متاع خودش رو، بعد پیدا میکند بعد از سالها گم شده خودش رو. سوم و من از زمان الوارد، کسی است که تشنگی ها کشیده است، شب و روزهای سنان تشنه است، پی آب میگرده، حالا میرسد به یه آب زلال و میره سراغ این آب، خودش رو به آب میرساند. چه حالی دارد؟ شادمانی و فرح خدا از چنین انسانی بیشتر است وقتی که بنده او به آغوش رحمتش دوباره برمیگردد و رجوع میکند. چه بابی رو باز کردند امام سجاد برای ما و چه زیبا نکاتی رو مطرح فرمود. فلم یبتدرنا به عقوبته ولم یعاجلنا به نقمته. خداوند نه عجله میکنه، نه شتاب میکنه، نه سرعت میکند در پاسخگویی به ما یا عقوبت ما یا کیفر ما. بل تعنانا به رحمتهی تکرمن، تعنی میکند، مکس میکند، پای ما می ایستد از باب رحمتش و تکرم و حرمتی که در حق فرزندان آدم می نهد. و انتظر مراجعتنا، و انتظار دارد که ما برگردیم. و انتظر مراجعتنا به رعفتی، رعفت اوج رحمته، شدت و رحمت رعفتون، قله رحمت میشه رعفت، از باب رعفتش، اونم حلمن، چون حلیم است، چون خداوند تحلم داره برای بندگانش و میپذیرد حال روز بندگانش رو تا آن که والحمدلله الذی دلنا علی التوبه. بعد راه این بازگشت برای انتظار او را هم به ما آموزش داده است که اون چیست. و باز توبه از زبان وجود مبارک امام چه حال هوایی و حلاوتی دارد. انشاءالله بگذارید که فردا شب ادامه بحث رو، که چه مناسبتی هم دارد که فردا شب و شب جمعه و شب رحمت الهی، انشاءالله ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز تقدیم خواهم کرد. به حول و قوه الهی پروردگارا، ای رؤوف و ای رحیم، میدانیم ما اون آبرو رو در پیشگاه تو نداریم. تو با ما اون گونه که عمل کردی و ما با تو اون گونه که عمل کردیم سرهامون به زیر است، اما با آبروی این حجتت، توفیق اونس، بازگشت، دلبستگی، سر در خط طاعتت رو نهادن رو نصیب و روزی همه ما بگردان. آنی و کمتر از آنی بین ما و خودت جدایی میفکن. دست ما رو از دامن قرآن اطرت، پیامبرت در دنیا و عقبا کوتاه مگر